بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا عدلا ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محذرون. آیه 75 از سوره مبارکه یاسین در مقام توبیخ و تخطئه مردم کافر، مردم بیخبر از حقیقت عالم خلقت و مبدأ و منتهای هستی، مردمی که مشغول زندگی ماده دنیوی هستند و مقهور اهواء نفسانی، به انحراف افتادند. می‌فهمد اینها به جای خدا موجودات دیگر را اتخاذ اله کردند. و اتخذوا آلهه، آلهه یعنی جمع اله، اله یعنی معبود. اینها موجودات دیگر را به عنوان معبود قبول کرده اند، اتخاذ کرده اند، پذیرفته اند. البته معبود در اینجا به معنای همون مطاع است، یعنی عبادت همیشه به معنی پرستش نیست. یک معنای عبادت یعنی اطاعت، کما اینکه در آیات پیش خوندیم که الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، ما از شما عهد گرفته ایم در عالم فطرت و عقل که عبادت شیطان نکنید. خب معلومه کسی شیطان را برای سجده نمی کند ولی اطاعت می کند. اینجا مراد اطاعت شیطانه. عبادت شیطان نکنید یعنی اطاعت شیطان نکنید. یا در آیه ای که راجع به احبار و رهبان و اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، احبار و رهبان را که اتخاذ کرده اند، بله به عنوان ارباب که اونجا رب خود گرفته اند، امام باقر یا امام صادق علیه السلام فرمودن فالله اما والله ما سامو لهم بلا سلو. به خدا قسم اینا که در مقابل احبار دانشمندانشان یا راهبها اتخاذ رب اونها را کرده بودن، نه اینکه براشون نماز میخوندن براشون روزه میگرفتن، ولكن احلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فاتبعوهم. دانشمندانشان بودن، راهبها بودن، حلال خدا را برشان حرام کردن، حرام را حلال کردن، اون هم پذیرفتن. که اینجا دانشمندان را اتخاذ رب کردن، نه اینکه اونها برای علماشون سجده می کردن یا رکوع می کردن. فرمود نه، اونها دین خدا را دگرگون کردن، حرام و حلال کردن، حلال حرام، مردم هم پذیرفتن. از این جهت قرآن کریم اونها را تخطئه می کند که چرا چنین کردن. پس اینجا هم اتخاذ رب به معنای همون اطاعت، عبادت شیطان، اطاعت شیطان. یا درباره هوای نفس، افرائیت من اتخذ الهه و هوا، دیدی اون کسی که هوای نفس خودش را اله خود قرار داده؟ باز اونجا معلومه کسی هوای نفس خودش را نمی پرستد بلکه اطاعت می کند، اطاعت هوای نفسه. در همه این آیات عبادت که گفته می شود مراد همون اطاعته، اله که گفته می شود مراد همون مطاع است، اونی که اطاعتش می کنند. اینجا آیه شریفه تخطئه می کند، و اتخذوا من دون الله آلهتن، موجودات دیگر را به جای خدا اینها اله گرفتن، مطاع خودشون گرفتن، موحد نبودن، به خیال این که اینها پناه بونها بدهن، کمکشون کنن، حل مشکل کنن، لعلهم ینصرون. پیش خیال می کردن اگر پیش اون کرنش کنم، پیش اون خضوع کنم، پیش اون جان نثار بشوم، خاک سار بشوم، این به من پناه میده، حل مشکل می کند، نیازمندی های مرا برطرف می کند، دیگه چه قصه دارم که او را دارم. بدبخت ها غافل بودن از این که نه، لا یستطیعون نصرهم، اینو عرضه ندارن خودشون رو حفظ کنن، چگونه میتوانن بیگاری اینها بشتابن. لا یستطیعون نصرهم، نه نمیتوانن، اینها باری از دوش اینها بردارن. روز قیامت که شود همین پس روها دنبال پیش روها همه با هم به سوی جهنم ردیف خواهند شد. لهم جندون محضرون، فردا همونها میشوند لشکریان همون پیشروها که در دنیا لشکر اونها بودن، دنبال اونها حرکت میکردن. همین رابطه تابعیت و مطبوعیت در روز قیامت هم مجسم میشه، این رابطه از بین نمیرود. این رابطه تابعیت و مطبوعیت در میان مردم روی رود محشر باز مجسم میشه، دنبال هم میگفتن، اونها جرو میفتن، اینان دنبالشون، همه با هم رو به جهنم میرون. یوم ندعو کل اناسم به امامهم، روزی بیاید که ما هر جمعیتی را با اون امامشون، پیشواشون، پیشروشون وارد محشر میکنیم، منتها مختلفن. و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، یک کسانی هستند که اونها از قبل ما منصب امامت دارن، ما به اونها منصب امامت داده ایم، اونها هادی به امر الله هن. ولی یه دسته هم اجعلناهم ائمتا یدعون الی النار، یه دسته هم اونها امامن، پیشوایانن، اما پیشوایانی هستن که مردم را به آتش می کشن. و جعلناهم ائمتا یدعون الی النار. ولذا درباره فرعون می فرماید یقدم قومه یوم القیامه، او هم روز قیامت جلو می افتد و قوم خودش را دنبال خودش می کشه. یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار، اونها را وارد جهنم می کند که جلو افتاده. پس خلاصه می فرماید اینا اشتباه می کنند، و اتخذوا من دون الله آلهتن لعلهم ینصرون، لا یستطیعون نصرهم و هم لهم جندون محضرون. مسئله شرک و توحید از مسائل اساسی بعثت انبیا علیهم السلام است. همه پیغمبران علیهم السلام از جانب خدا مبعوثند که شرک را از دلها بزدایند و مردم را موحد تربیت کنند. شرک که مایه همه بدبختی هاست در دنیا و آخرت، توحید مایه همه سعادت هاست، ام الفضائل توحیده، ام السعادات توحیده و ام فساد هم شرکه. از این جهت سعی می کنن که شرک در دلها نماند و این به این سادگی هم نمیشه که ما موحد باشیم به معنای واقعی کلمه و مشرک نباشیم. این خیلی مایه میخواد، خیلی کار میخواد که انسان واقعا مشرک نباشه، برای اینکه ما مؤمن مشرک هم داریم، در این حال که مؤمن است مشرکه. ما داریم، خود قرآن فرمود و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا بهم مشرکون. اکثرشون که ایمان به الله دارن اکثرشون مشرکن. البته ایمان با کفر ممکنه جمع نشود چون اجتماع ضده اینه، اما ایمان با شرک ممکنه جمع بشود طبق همین آیه دیگه. و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا بهم مشرکون. اکثرشون که به قول خود مؤمن به الله هن، اینها تحلیل که کنیم مشرک از آب در میان. یگانه شناسی خیلی کار مشکلیه، خیلی مایه میخواد که آدم یگانه را بشناسد و واقعا یگانه را در دل خود بنشاند، موحد واقعی باشه. جز او کسی را مطاع نداند، جز او کسی را مؤثر مستقل در عالم نداند. حتی مخلص مشرک هم داریم، نه تنها مؤمن مشرک داریم، حتی مخلص مشرک هم داریم. هستن بعض از مخلصین که اونا مشرکن. بازم آیه داریم فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ولما نجاهم الى البر اذا هم مشركون. مردمی هستن وقتی که در خوشی هستن با خدا رابطه ای ندارن، اما همین که به زحمت افتادن، در تنگنای زندگی قرار گرفتن، تو کشتی سوار شدند و در میان دریا، کشتی هم و در حال غرق شدن در آمد، و اینها در همون موقع با خدا رابطه برقرار میکنن. دعو الله مخلصین له الدین، خدا را با اخلاص میخوانن که اگر ما را نجات بده چنین میکنیم چنان میکنیم. ولی وقتی همینها را ما از دریا نجاتشون میدیم مشرک میشون، که آیه نشون میدهد همین مخلص ها مشرکن. هم مؤمن مشرک داریم هم مخلص مشرک داریم. در تنگنای زندگی قرار میگیرن، ختم امن نجیب دارن، ختم سوره انعام دارن و حدیث کسا دارن. اینها در حال در تنگنای زندگیه، اما همین که از تنگنا بیرون آمدن دیگه خیلی خدا را بنده نیستن. پس مؤمن مشرک مخلص مشرک. و توحید هم مراتب داره، انسان بکوشد که درجا نزند. حالا عقب گرد که نکند درجا هم نزنه، جلو بیفته. مرتبه ناقص توحید همونی که منافقین هم دارن. خب منافقین هم توحید دارن، اما مرتبه قشره توحیده. اونا میگن لا اله الا الله میگن دیگه، شهادت به رسالت میدهن، شهادت به وحدانیت خدا میدن. این توحید منافقینه، یعنی به زبان جاری میشود اما در قلب ایمان ندارن. خب این که این توحید نافع بهارشان نیست. این فقط در دنیا. چرا؟ تا در دنیا هستن میگیم نجس نیستن و مهدور الدم نیستن، خونشون محقونه، محفوظه، اموالشون محفوظه و طاهر هم هستن. همین مقدار این بدنشون رو حفظ میکنه، یعنی این توحیدی که اینا دارن بدن رو حفظ میکنه، بدن رو نمیکشن، پاک هست، معامله میکنن. اما همین که از این دنیا رفتن، نه دیگه هیچ گونه راه نجاتی ندارن. این توحید راه نجاتشون نیست، این فقط برای دنیا خوبه. توحید منافقینه، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. مرتبه دوم که خب همه داریم دیگه، مرتبه دوم توحیدی است که در لفظ میگیم، به زبان جاری میکنیم و در قلب هم اعتقاد به اون داریم، اعتقاد قلبی داریم به همون لفظی که میگیم با مفهومش. هم لفظ رو میدونیم لا اله الا الله، هم مفهومش رو میدونیم، میگیم خدا جز الله نیست در عالم، معبود جز الله در عالم نیست. هم لفظا میگیم هم معنا رو میفهمیم. اعتقاد قلبی هم داریم به این مطلب، یعنی اعتقاد داریم به این که واقعا عالم یک خدا بیش ندارد و او معبود است، اینو هست. اما این اعتقادی که داریم این به حد رسوخ نرسیده که که راسخ در جان ما شده باشه و قلب ما رنگ زده باشه، به رنگ توحیدی سبقت الله شده باشه، رنگ الهی به قلب زده باشه، یه مسئله دیگریه. این مثل این که سنگ مونده تا اینکه در اثر عوامل فراوانی تبدیل به یاقوت شده. این سنگ الان یاقوت شده، شده فیروزه‌اش مثلا این شده. یا این کودی که بد بوده، متعفن بوده، تبدیل به گل شده. این حرکت لازمه و جوهر جان آدم در مسیر توحید اینجور حرکت کنه، نه فقط لفظ را بگه، اعتقاد مفهومی هم داشته باشه که هم ما داریم دیگه. این توحید به این مرتبه دوم عامه مسلمین دارن به این معنا. اما آیا این همین توحید واقعیه؟ یعنی اونی که خدا میخواهد و روز قیامت ما را به درجات عالی برساند همینه؟ نه، این توحید بله ما را از عذاب جهنم میرهاند اگه بتوانیم سالم ببریم. تازه سالم بردن همینه مشکله. معصیت ها، آلودگی ها خرابش نکند، تخریب نکند، به فرموده قرآن ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانو به های استهزئون. چه بسا مردم مسلمان مؤمن معتقد هم در اثر بدعملی ها، چون خیلی کارهای بد می کنن، کارهای زشت انجام می دهن، کم کم اون اعتقاد توحیدی رو از بین می بره، دم جون دادن، کافر می میره. بله اگر بتواند همین اعتقاد را هم ببرد، این اعتقاد اثرش همینجور از جهنم نجاتش می ده، دیگه عذاب جهنم نداره. اما آیا در درجات بهشتی به مرحله لقا برساند او را، به مرحله رضوان الله برساند او را؟ این نمیتونه. باید به مرحله سوم برسیم. ما تمام سعیمون اینه. ما منافق نیستیم به حمد الله. ما توحید را میگیم، زبانمون جاری به توحید هست و اعتقاد قلبی هم داریم. ما منافق نیستیم. اما یک اعتقادی است که در جان رسوخ پیدا نکرده، رنگ به جوهر قلب ما نزده است. اون مرتبه سوم اینه که جوری بشود که به فرموده قرآن لکیلا تأسو الا ما فاتکم ولا تفرهو به ما آتاکم. اگه اینجور شدید، خدا رو اونطور در عالم توحید کردید که اگه دنیا با همه چیزش به شما رو بیاورد خوشحال نمیشید، از شدت خوشحالی در پوست خود نگنجید، اینجور نمیشید. نه یه چیزی نیست. خب حالا خدا اراده اش تعلق گرفته که به من دنیا بدهد مثلا، ولی اینجور نیست که حالا فرح در شما پیدا بشه. و اگر همینی که آمده بود فردا پشت کند به شما و برود، غمگین هم نمیشید، چون موحدید دیگه. دنیا را که برای خودتان مؤثر در سعادت نمیدونید، نبودش را هم که مؤثر در بدبختی نمیدونید. شما ولی الاعطاء و من خدا می دانید، ولی المن اوست، ولی الاعطاء اوست. اگر دنیا اقبال کند خوشحال بشوم، معلومه که دنیا رو مؤثر بر سعادت خودم می دانم. خوش آمد. اگر برود غمگین می شوم، تو سرم می زنم، خاک بر سرم شد، چه شد؟ خب این معلومه شود که نه، این دنیا رو مؤثر می دانم در خوشبختی خودم، سعادت خودم. این اثر این توحید سومه. مرتبه سوم لازمه. مرتبه اول مال منافقینه، مرتبه دوم مال عامه مسلمینه که همه دارن، اما مرتبه سوم مال اون کسانی است که درست عاقلن، درایت دارن، میخوان بالاتر به دست بیاورن. اونها میکوشن به این مرتبه برسن، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این مرحله مرحله باوری است که حالا میفرمودن حضرت آقای سعیدیان که ما غالبا اعتقاد داریم اما باور نداریم. خودش مسئله واقعش همینه. باور داشتن غیر این که اعتقاد داشتن است. باور داشتن آدم دیگرگون می کند، انقلاب در وجود آدم ایجاد می کنه، رنگ رنگ دیگری می شود، رنگ توحید به قلب آدم می زنه. مثال می زنن بعض علمای اخلاق، ما افراد عادی ما شب حاضر نیستیم که در یک اتاق با یک مرده به سر ببریم. در یه اتاق شب هیچ کس هم نی، ما هستیم یا مرده ایم، میتونیم تا شب بخوابیم، آرام بخوابیم، خوابمون نمیبره، سلب آسایش از ما میشه. و آنه که میدونیم این مرده است دیگه، اصلا حرکت نخواهد داشت، یقین داریم دیگه حرکت نمی کنه، هیچ حسی هم نداره، مثل تخت سنگه، ولی در عین حال خواب ما نمیبره از وحشت، از اضطراب. و اگرم یه وقتی یه چرتی بذاریم خواب ببره، خوابای وحشتناک میبینیم، از خواب میپریم تا صبح به این کیفیته. و آنه که میدانیم که هیچ کاره است، این اثری نداره. اما از اون طرف اون مردشون و گورکن که روزانه با ده ها مرده ها سر و کار داره، هی میشوید و دفن میکنه، او چون تکرار عمل داشته، این که میداند مرده هیچ کاره است، این تنها علم نیست، باورش شده، این مطلب برای او باور شده. و رضا شب تنها تو قبرستان با صدها مرده میخوابد، هیچ باکش هم نیست، خوابم میبره، به قول یکی از آیان خواب خوشم میبینه در همون حال. و این چرا؟ حالا فرقو با ما چیه؟ تفاوتش با ما همینه، ما هم علم داریم که اون مرده هیچ کاره است، او هم علم دارد که این مرده هیچ کاره است. علم ما با او خیلی فرق دارد. علم ما در حد تصور و سطح قلبه، در سطح قلب ماست، باورمون نشده، چون عمل نکرده این، چون مرده نشسته این، مرده دفن نکرده این، اما او عمل کرده، این مکرر عمل میکنه، هر روز ده تا مرده میشوید و دفن میکند و براش ملکه شده، باور شده که این مرده ها هیچ کاره هست. ولذا علم او به حد باور رسیده، علم ما در همون حد سطح قلبی باقی مونده. عمل است که علم را به مرحله باور میرساند. اگر اون چه میدانیم همون را به مرحله عمل در آوردیم و تکرار کردیم، عمل را هم با حضور، با توجه، همون عمل با حضور کم کم علم ما را به مرحله باور میرساند. میشیم نه خدا دان، میشیم خدا باور، میشیم مرگ باور، میشیم قیامت باور. الان ما خدا دان هستیم، مرگ دان هستیم، میدانیم که مرگی هست، میدانیم که خدا هست، میدانیم که قیامت هست. این علم است، این دانستن است. دانستن غیر باور داشتنه. اون مرحله برسیم، ولی ما مرحله اول گفتیم که نیستیم، منافق نیستیم، مرحله دوم هستیم، اما مرحله سوم کمبود داریم. و تا به اونجا نرسیم ما نمیتونیم سعادتهای اخروی رو تأمین کنیم، و الان میکوشیم که به اونجا برسیم دیگه. چجور عمل بشود و این هواهای نفسانی اله ما نباشه؟ اتخذوا من دون الله آلهه، ولی عمده همینه، ما موحد واقعی نیستیم، برای اینکه هوای نفس در وجود ما حاکمه. اونجا یک دراه بشود، راه خدا، راه هوا، راه هوا قالبا میرویم. نتوانستیم هوا را تسخیر کنیم، در جهاد با نفس خیلی گیر داریم. مرحوم فیض رضوان الله علیه نقل میکنن، یک کسی گفت که ما شنیدیم جماعتی بودن که شیر را تسخیر میکردن، شیر درنده سوار بر شیر میشدن. ایشون میفرمایند گفتن که جماعتی چنین بودن، آیا میشود این؟ ایشون یه جواب خوب بده، چه معنی داره؟ ممکنه. قرآن فرموده و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، هر چه در آسمان ها و زمین است می شود مسخر شما باشن، هم در خدمت شما هستن، هم استعداد خدا به انسان داده، می تواند همه را به تسخیر خود در آورد. می شود انسان به جایی برسه که شیر را مسخر خودش کند، سوار بر شیر بشود. نمگر ما از امامان علیهم السلام داریم که عکس شیر در پرده او را زنده کرد، با اراده خودش عکس شیر در پرده او را زنده کرد، به جان اون دشمن خدا انداخت. بله میشه انسان این استعداد درش هست شیر را مسخر کند. او گفت که پس علامتی میشه من داشته باشم که به اون مقام رسیدم که شیر را مسخر کنم؟ شما بوده که ما جواب دادیم بله، شما اگه توانستی این سگی که در درون خودت هست او را مسخر کنی، سوار بر او بشوی، میتوانی اون شیر بیرونی را هم مسخر کنی، سوار بر او بشوی. ولی تو که هنوز نتوانسته ای، 40 سال، 50 سال، 70 سال داری با همین سگ گلاویزی در باطن خودت، سگ غضب، که وقتی غضب انسان میکنه یه درنده ای میشه دیگه، مگه این درنده خویی ها در عالم مال غضب نیست، شهوت در وجود آدم که به جنبت آدم بهیمه ای می شود، غضب در وجود آدم حرکت کند آدم درنده ای می شود. او فرمود که شما نتوانسته ای این سگی که در داخل وجودت هست او را رام خود کنی، مسخر کنی. چطور توقع داری که شیر را در بیرون وجودت مسخر کنی؟ بعد هر وقت امتحان کن، اگه توانستی این سگ درونی، سگ تو خانه خودت را اگر مسخر کردی، میتوانی سگ تو بیابان را هم مسخر کنی. سگ درونی اگر مسخر شد میشود اون درنده بیرونی هم مسخر بشود. اما کو که آدم میتواند مطمئن بشه؟ اون مرد آمد، شنیده بود که یه بزرگی اسم اعظم دارد. گفتند هر که دارای اسم اعظمه اسرار را میداند و قادر بر کارهایی هست. این حوث کرد که اون هم داشته باشه. آن پیش او تقاضا کرد که به من اسم اعظم یاد بده. او استنکاف میکرد و اصرار میکرد و عاقبت به او وعده کرد که بسیار خوب، ولی به این شرط که فردا اول صبح بره بیرون شهر، از دروازه بیرون بروی، هر چی که دیدی برگردی به من برام نقل کنی. او فردا اول صبح رفت بیرون شهر، از دروازه که خارج شد دید یه پیرمردی شکسته حال یک پشت هیزم از تو بیابان جمع کرده بر دوش خود گذاشته و میخواد وارد شهر بشه. اون نگهبان دروازه سر راه برش گرفت و مانع شد و خواست با جبر اون پشت هیزم رو ازش بگیره. اون پیرمرد مقاومت کرد، این عاقبت چوب کشید به سر و صورت او، زد غرق در خون کرد و اون هیزم رو ازش گرفت. این پیش خود گفت که عجب آدم ظالمیه، من اگر اسم اعظم داشتم همین الان رو نابودش میکردم که به این آدم ستم نکنن. اگر اسم اعظم داشتم نابودش میکردم. خب برگشت و پیش اون مرد بزرگ آمد و جریان نقل کرد. گفت بله، صبح رفتم و بیرون و چنین صحنه ای دیدم و بعد واقعا خیلی متأثر شدم. گفت اگر اسم اعظم داشتم او رو هلاکش میکردم. او گفت حالا ببین، من که استنکاف می کردم از اینکه این مطلب یادت بدهم، چون تو را لایق این کار نمی دیدم. همون پیرمردی که دیدی با اون کیفیت، او خودش استاد من است در آموختن اسم اعظم. او اینقدر بر خودش مسلطه، بر هوای نفس خودش مسلطه، از اون قدرتی که دارد استفاده نکرده. اون قدرت اسم اعظم به قول خود، به قول شما دارد، یعنی عالم به اسرار است و قادر به کارهایی. او هم میتوانست همون کار رو بکند، ولی از اون قدرت خودش استفاده نکرده، بر هوای نفسش حاکمه. تو که هیچی نداری، حالا تصمیم گرفتی برو بکشی، چطور میتوانی لیاقت داشته باشی امانت را تحمل کنی؟ اینه که این مرتبه سوم، مرتبه توحید، که هوای نفس بر انسان حاکم نماشه. افرائیت من اتقد اله هوا، و چقدر در زندگی من هوای نفس بر ما حاکمه، در کسب و کار من هوای نفس حاکمه، در جشنهای عروسی ما هوای نفس حاکمه، در ازدواجها هوای نفس حاکمه، در بسیاری از کارها که با دقت کنیم خواهیم دید که ما دنبال هوای نفس می رویم. اتقد اله هوا، اتقدوا من دون الله آلهه لعلهم ینصرون. باید پناه بر خدا بول از شر نفس اماره و هوای نفس، و واقعا از خدا خواست که انسان، این که خداوند به انسان در پرتو انفاس قدسی ولی یه زمان ارواح نافده تا نمرده این قدرت مجاهده با نفس به ما عنایت بکنن. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.